أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المبنیات منه المزمر، که در جلسه قبل نرسیدیم این عبارت رو تطبیق بدیم. اما یک مسئله دیگه هم خدمتون عرض کنم، بعدن وارد این عبارت بشیم، بحث بعدیمون که مفصلش در دنباله این بحث قرار بیاد، بحث مرجع هست. مرجع باید به چه شکل باشه؟ اساسا ضمیر سه نمونه مرجع داره. ضمیر باید عود بکند. اول بذارید یه بحثم مقدمه بشم بپردازیم. این بحث رو به نظرم اگه خواستید دنبال کنید، خود این بحث رو به کتاب الانصاف و مسائل الخلاف آقای ابن انباری میتونید رجوع کنید، اونجا بررسی کنید. بحث این که حالا یه دلیل که چرا ضمیر اعرف معارفه، معارف شش بود، مزمر اضافه، علم ظلام وصول و اشاره. معارف میگن شش تا که مرحوم شیخ بهاء یک نمونه دیگه هم اضافه کرد، کلماتی که مشخصن معرفه هستن، مجهول نیستن. اساسا شش تا تا هفت کلمه داریم که از جمله اونها ضمیره. ضمیر معرفه است. خب سوال، چرا ضمیر معرفه است؟ چون ضمیر براش مرجعی وجود داره که این مرجع سبب تعیین و تشخص ماهیتی میشه که ضمیر حکایت از اون ماهیت داره. مثلا میگیم او، مثلا قبل واژه داریم زیدان یضربه، زید میزنه، یضربه خودش به تنهایی یعنی میزند او. او یعنی چی؟ وقتی ضمیر بر میگرده به زید، زید به عنوان مرجع برای ضمیر موجود باشه مشخصه، یعنی زید میزند. میزند کی؟ زید. معنا مشخص شد. این مرجع اساسا ما سه نمونه مرجع داریم و سه نمونه اساسا بگیم عود داریم. حالا عود بهتره. سه نمونه عود ضمیر به مرجع داریم. یه عود لفظی داریم، سه نمونه مرجع برای ضمیر وجود داره. یه مرجع لفظی، یک حالا بگیم عود بهتر به مرجع. یه عود معنوی داریم و یک عود حکمی. سابقا ساده میگه بحث می بد وقت. خب عود لفظی چیه؟ اگر برای ضمیر لفظی به عنوان مفسر قبل از خود ضمیر ذکر شده باشد، به این عوده میگن عود لفظی. مثلا گفتیم زیدان یز ربو، در یز ربو حبه وجود داره، حبه برمیگره به زید. این حبه یک لفظی به عنوان مفسر و مرجع براش موجوده، میگن عودش عوده لفظی. اما بعد عود معنوی داریم. این عود معنوی حکمی که کاملا با اون بحث لفظی متفاوتن. بذاریم حالا این قبل شما مطرح کنم. ضمیر یکی از دلائلی که ضمیر اعرف معارف میشه اینه که معارف دیگه تعیین و تشخصشون با ذکر خودشون هست یا با ذکر ما بعدشونه. مثلا وقتی میگیم زید علمه، با محض تکلم زید تشخص هم ایجاد میشه. یه موقع به خاطر استعمال معبده، مثلا مثل چی؟ میگیم الذی، بعد جمله صله میاریم، یه میگیم هازا، بعدش اسم اشاره میاریم. اما ضمیر معرفه ایست که قبل از ذکر خودش اون چیزی که دلیل بر تعیین تشخصش هست ذکر شده. اول مرجعش اومده، بعدم خودش استعمال شده. یعنی تعیین و تشخص ضمیر قبل از ذکر خود ضمیرم اتفاق میفته. خب حالا اینم از مسئله، این به دردمون میخوره مسئله که خدمتتون عرض کردم. به همین خاطر اصل در ضمیر این است که به ما قبل عود کند، به ما قبل برگردد. منظور این که میگیم ضمیر به ما قبل خودش برگرده، منظور اینه که لفظی به عنوان مرجع برای ضمیر وجود داشته باشه که ضمیر به واسطه اون تفسیر بشه، فهمیده بشه. بفهمی منظور چیه؟ خب عود بعدی عود معنویه. عود معنوی یعنی عودی که لفظی به عنوان مرجع برای ضمیر موجود نیست، اما معنا و مفهوم کلام، مقام، قرینه کلام افاده اون مرجع میکنه، مرجع رو به ما میفهمونه. مثلا این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان، اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت بورزید. دقت کنید اینجا، عدالت بورزید که او به تقوا نزدیکتر است. چی به تقوا نزدیکتر است؟ عدل. عدل در کلام ذکر شده؟ نه. این اعدل و فعله، خب به عدل برمیگرده. واژه عدل هم اصلا در کلام نداریم. از کجا میفهمید؟ قرینه داریم که بفهمید. قرینه چی؟ اعدلو. معنا و مفهوم، معنا و مفهوم عدل به واسطه قرینه موجوده. اینم یه عود معنوی، یعنی عودی که معنا و مفهوم مرجع وجود داشته باشه اما لفظ مرجع موجود نیست. یا مثلا یه نفر رو میکنه به خورشید، میگه اشرقت، طلوع کرد. این یه به چی برمیگرده؟ به شمس برمیگرده. شمس که در کلام نداریم اما معنا و مفهومش موجوده. وقتی کسی رو کرد به خورشید، اساسا ما میفهمیم که وقتی میگیم طلوع کرد، منظور طلوع خورشیده. یا قرائن تجربی به ما میفهمونه که این کلام مربوط به خورشید است، نه غیر خورشید. من میخاطر بگیم هیه به شمس برمیگره، با وجودی که واژه در کلام ذکر نشده. یعنی در اشرقت معنا و مفهوم شمس موجود است در حالی که لفظش اصلا وجود نداره. خب حالا سومین قسم عودی که ما داریم عود حکمیه. عود حکمی در 5-6 موارد که اینجا 5 موردش انشاءالله تو برسیم این جلسه اواخر این جلسه بحث کنیم، 5 مورد داریم که ضمیر، دقت کنید خواهشم جبه من، ضمیر به تمام جهات به ماورد برمیگرده، مفسرش ماوردشه. مثلا میگیم اعوذ بالله من الشیطان، قل هو الله احد. وقتی میگه قل هو الله احد، این هو برمیگرده به جمله الله احد، مفسر جمله واقع میشه. این ضمیر چیه؟ ضمیر شأن. ضمیر شأن مفسر جمله ما باید بود. حالا 5-6 مورد داریم مفسرش با بحث کنیم. حالا بذاریم جایگاه خودش، ضمیر شأن چیه، ضمیر قصه چیه. در این 5-6 موردی که ضمیر از جمیع جهات باید به مابعد برگره، یعنی هم در لفظ هم در رتبه. بعضی از مواقع ضمیر در لفظ به مابعد برمیگرده ولی در رتبه به ما قبله، در رتبه به ما قبله. مثلا میگیم یه مثال بزنیم بس رتبه هم بلاگه. مثلا میگیم ضرب غلام مهو، ضرب غلامه زیدون غلام پروسه، زیدون میشه فاعل ضربه.
غلام مفعول به هو به چی برمیاره؟ به زید. زید غلامش رو زد. این اشکال نداره به ما بازم میگه بگیم نه از حیث لفظ به ما آورده،
ولی از حیث رتبه به ما قبل. رتبه یعنی جایگاه، فاعل رتبش بر مفعول مقدمه. همین مبانی که میخونید رتبه به شما میده. شما میخونید که مثلا رتبه مفعول به بر مفعول مطلق مقدمه، رتبه فاعل بر مفعول مقدمه، مفعول اول بر مفعول دوم مقدمه است.
خب اینجا فاعل داریم، در اصل بوده ضربه، زیدون غلام مهوب، این هو به زید برگرده، ولی الان که میخواد به ما برگرده، ولی چون در رتبه به ما قبل است اشکالی وجود نداره.
عود حکمی عودیه که ضمیر به جمیع جهات، یعنی هم در لفظ هم در رتبه به ما برگرده. اصلا هیچ دلیل نداره که ضمیر به ما برگرده اینجا،
یعنی هیچ لفظی براش موجود نیست که بگه این ضمیر به ما برگشته. قطعاً از جمیع جهات این ضمیر به ما برگشته. اما دقت کن اینجا،
اما حکم ضمیر به ما قبله، اما حکمی که عرب بالوضع به ضمیر داده بود اون حکم به ما قبل است.
یعنی چی؟ روز اولی که عرب ضمیر رو وضع میکرد، که منظور اساسا ضمیر غائب جهات، ضمیر رو وضع میکرد، چون عود مال ضمیر غائبه.
یادتون باشه این بحثایی که ما داریم مطرح میکنیم سر مرجع، مرجع مال ضمیر غائبه، مخاطب و متکلم که مرجع میخوام، مرجعش حاضره.
ضمیر غائب نیاز به عود داره.
روز اولی که عرب داشت ضمیر غائب رو وضع میکرد، گفتیم ضمیر جزء عرب معارف قرار میگیره. چرا؟
چون قبل از اومدن تشخص، قبل از اومدن ضمیر، تشخص ضمیر چیزی که دلالت بر تعیین و تشخصش میکنه ذکر میشه که چی باشه؟ مرجع باشه. حالا اینجا دقیقا همینه، یعنی روز اولی که عرب ضمیر غائب رو وضع کرده، این حکم را بهش داده که باید به ما قبل برگردد. خب حالا در این 5-6 مورد هم از حیث لفظی و هم از حیث رتبه ضمیر داره به ما بعد برمیگرده، ولی اون حکمی که روز اول عرب به ضمیر داده بر اساس اون حکمه میگیم به ما قبل گشته. یعنی چی؟ تنها چیزی که در عود برای ضمیر باقی مونده اون حکم است، اون حکمی که عرب وضعاً به ضمیر داده، وگرنه از جمیع جهات به ما بعد برگشته.
فقط میگه بابا طبق حکمی که روز اول به ضمیر غائب داده شده، که گفتیم ضمیر غائب اساساً باید مفسرش قبل از خودش ذکر بشه، طبق اون حکمه برحال میگیم آقا اگر در اصل مرجع باید ماقبل باشه. این حکمی که داریم میگیم آقا ضمیر باید به ماقبل برگرده. یه موقع همه اینها دقت کن اینجا به من، رابطه حکمی با اون موارد چه اون رابطه هست؟ رابطه حکمی با لفظی و معنوی
زدن لاسالس، همه شون حکمی هن، همه اینها حکمی هن، یعنی اون خصوص مطلقه. لفظی هم حکمیه، لفظی داره زمین به موقع برمیگره، مطابق حکم هم هست. معنوی هم مطابق با حکمیه، معنوی هم داره برمیگره، اون معنا به مفهوم بس قبل داری میفهمی شما و داره زمین بهش برمیگره. حکمی با تمام اینها مشترکه. اون لفظی و معنوی چیزی دارن که در حکمی نیست، ولی حکمی هر چی داره در همه اینا هست. در حکمی ما دیگه هیچ نمونه مرجعی نداریم به جز حکمی رو که چیزی که برای ما باقی میمونه فقط اون حکمیه که روز اول به ضمیر زده شده، همین دیگه، هیچی نداریم.
آه فهمیده شد این بحثه؟ حالا بیارید عبارت کتاب رو بیارید. المبنیات منها المزمر، المبنیات، مبنیات بعضیشون منمنه تبعیض دیگه، بعضی از این مبنیات میشن مزمر. یعنی چی؟ یعنی نمونه مبنی ما زیاد داریم، حالا یکیش مزمره و هو این مزمر، ما وضع للمتکلم او مخاطب للمتکلم او مخاطب او غایب. متکلم چیزی که وضع شده برای متکلم، مخاطب یا غایب. یعنی حکایت میکنه از یک فرد یا چیزی که الان حضور نداره، غایب است، یا مخاطب ما قرار گرفته، ما متکلمیم و اون چیز مخاطب ماست، یا اینکه خودش متکلمه. او غائب سبق ذکره ولو حکما. ضمیر مضمر یا هم ضمیر اون چیزی است که، اون کلمه است که وضع شده است، یعنی روز اول عرب قراردادش کرده، جعلش کرده برای یک متکلم مخاطب یا غائبی که ذکرش مقدم شده. این که میگه ذکرش مقدم شده منظور مرجعشه. سابقا ذکر رو سابقا ذکر شده. خوب دقت کنید اینجا، ذکر که داره میگه اینجا منظور نه ذکر لفظی هم باشه، نمیخواد لفظش ذکر شده باشه، منظور مفهومش ذکر شده. اون کلمه ای که بخواد حکایت از مفهوم ضمیر داشته باشه سابقا ذکر شده. مثلا میگیم زیدون یزربو، هو در یزربو برمیگره به زید. این وقتی میگیم هو با زید، این دوتا متحدن، همیشه ضمیر با مرجع خودش متحده از حیث مفهومی. تغایر لفظی اتحاد مفهومی دارن. بله. ولو حکمن، اگرچه حکمن باشه. دقت کنید اینجا به من، تو لفظی که رسیدیم حکمی هم بود، اینم بود. تو معنوی که رسیدیم معنا بود، حکمم بود. تو حکمی هیچی نبود جز همون حکم فقط. میگه همون هم باشه ما قبول میکنیم. یه جایی میرسیم که دیگه اصلا به هیچ عنوان ضمیر به منقبه نگشته. اونجا میگه فقط روز اول عرب این حکمه رو به زمین داده، این استعداده رو به زمین داده. حکم این استعداد، استعداد برگشت رو بهش داده، فقط این استعداد رو داره. وگرنه یعنی هیچی دلیل برها برگشت ضمیر به منقب ما نداریم. فإن استقل، درست عبارت؟ فإن استقل فمنفصل و الا فمتصل. حالا اگر ضمیر مستقل باشه، نیاز به تکیهگان نداشته باشه، بهش میگیم فمنفصل، منفصله. و الا، الا یعنی ان لا، یعنی اگر مستقل نباشد فمتصل، پس ضمیر متصل است. این متصل نقشش چیه؟ خبر به مفتد محذوف. نمونش هم ابتدای سمندیه بهش پرداخت کنه. حالا بریم سراغ متصل. متصل چند تا داریم؟ والمتصل مرفوع منصوب و منصوب و مجرور. متصل مرفوعی داریم، منصوبی داریم، مجروری هم داریم. منفصل چی؟ والمنفصل غیر مجرور. منفصل غیر مجرور است. نگاه کنید شیوه خلاصه حرف زدن، میتونست بگه منفصل مرفوع است، منصوب است، و بعد میخواد باید میگفت که مجرور نیست. یک منفصل غیر مجرور، غیر مجرور میشه مرفوع و منصوب. فهازهی خمستون، پس این موارد میشه پنج تا. سه تا حالت متصل داریم، دو تا حالت منفصل ما داریم. ولا یسوق المنفصل الا لتعذر المتصل. آقایون دقت کنید، ما گفتیم اون دلیل اصلی که اقتضای وضع ضمیر میکرده اختصار بوده، مختصر در من. ضمیر متصل به نسبت ضمیر منفصل اصل است. چرا؟ چون مطابق با دلیل وضعه، مطابق با دلیل وضعی که اختصار باشه هست. چون گفتیم با اصلش بر چیه؟ بر اختصار هست دیگه. این هم دقیقه همینه، نمیشه بست. مرحوم شیخ بها اینجا به ما یه حکم میده، میگه بابا تا جایی که بتوانیم
ضمیر متصل رو استعمال بکنیم، مجوز استفاده از ضمیر منفصل رو نداریم. این بحث رو کاملش با انها و اقسام مختلفش در کتاب دادونا بهش پرداختیم. یه جاهایی دیگه ضمیر نمیتونه متصل باشه. کجاها؟ هر جا که باید ضمیر، هر جا که اونجا هر کلمه قرار بگیره با مستقل باشه، نمیتونه وصل بشه. مثلا بعد از الا استثنائیه، هر کلمه قرار گیره با چی باشه؟ مستقل باشه. در جایی که ضمیر بر عامل خودش مقدم بشه، اونجا با مستقل باشه. آقایون، این که ما میگیم ضمیر ضمیر متصل، ضمیر متصل نمیتونه به هر چیزی وصل بشه. ضمیر مجروری فقط به دو چی میتونه متصل بشه؟ ضمیر مرفوعی فقط به فعل متصل میشه، فقط. ضمیر بارزش در آن مستترش به اسم اسماء مشتق هم میتونه باشه، فقط به فعل. ضمیر منصوبی به چیزی متصل میشه که قابلیت نسبدهی بهش داشته باشه، مثل فعل و اسماء مشتق. به هر چیزی که ضمیر متصل نمیشه، به هر چیزی که اقتضای اون نوع کاربرد ضمیر هم داشته باشه. مثلا ضمیر مرفوعی به چیزی میچسبه که اقتضای رفع هم داشته باشه، منصوبی اقتضای نصب یا مجرور اقتضای جر. به هر چیزی اینا متصل نمیشن. پس هر جا مثلا اگر خواستیم ضمیر رو بر عامل خودش مقدم بکنیم، ایاک نعبدو، در اصل بوده نعبدو که میگیم ایاک نعبدو، این که میگه ایاک، این کاف بوده در اصل، این جدا شده از عامل خودش، قطعا باید به صورت منفصل بیاد، با بگیم ایاک.
بله.
ولا یسوق و جایز نمی باشد، ولا یسوق المنفصل و جایز نمی باشد منفصل الا لتعذر المتصل، یعنی الا ای که از آوردن ضمیر متصل معذور باشیم، نتونیم استفاده کنیم. بعد از الا استثنائیه نمیتونید بیارید. یا مثلا مقدم میشه و از این قبیل موارد. آقا فهمیده شد اینجا؟ الا لتعذر المتصل، الا به خاطر معذور بودن است آوردن ضمیر متصل. و انت فیها اسنیه و شبهی بالخیار، یعنی چی؟ نگاه کنید، اگر دو تا ضمیر متصل به هم دیگه در کنار هم دیگه قرار بگیرن و اولیشون هم اخص باشه، یا تعبیر بکنیم بگیم اولی اعرف باشه، یه بحثی ما داریم سر رتبه ضمائر. ضمائر که میگیم اعرف معارفه، که حالا ما به نظر اون میرسه نظر صحیح چیز دیگه هم باشه، اینجور نیست که همه ضمائر اعرف معارف باشن. خود معارف، خود ضمیر هم حتی رتبه بندی داره، علاوه که معارف رتبه بندی دارن، خود ضمائر هم رتبه بندی دارن. ضمیر متکلم اعرف از مخاطب و مخاطب اعرف و اخص از غائبه. حالا اگر دو تا ضمیر بر حال متصل به هم دیگه وصل شده باشن، که اساسا قید غیر مرفوعی هم بذارم، مرحوم صدر خانم اینجا نقل میکنه، غیر مرفوعی هم باشن، متصل به هم دیگه هم باشن، اولیشون هم اخص باشه، در دومی جایز الوجهینه. یعنی چی؟ یعنی هم میتونیم متصلش بیاریم، هم میتونیم منفصلش بیاریم. مثلا سلنیه، سلنیه دو تا ضمیر داره، یا ضمیر اول، خب ضمیر دوم، مفعول به اول مفعول به دوم، یا ضمیر متکلمه، خب ضمیر غائبه. اینجا در دومی دو وجه دارید، میتونی متصل بیاری، میتونی منفصل بیاری. یعنی عبارت رو میشه دو شیوه تلفظ کرد، سلنیه و سلنیه، یا خب هر دوتا جایزه.
بله. پس اگر دو تا ضمیر متصل به هم دیگه بودن، این دو تا ضمیر وقتی میگیم متصل بودن تو مجروری کاربرد نداره ها، وقتی میگیم غیر مرفوع یعنی ضمیر منصوبی باشه، دو تا ضمیر منصوبی متصل به هم که اولی اعرف و اخص از دیگری باشد، قطعا در دومی جایز الوجهینیم در اتصال و انفصال، یعنی هم میتونیم منفصل بیاریم، هم میتونیم متصل گریم، دو تا جایزه. حالا همین عبارت اینجا میاد و تو در هاء، یعنی در ضمیر هاء سلنیه و شبهی و مثلش سلنیه، حالا هر مثال دیگه بزنیم بلخیار، این که میگه بلخیار یعنی اختیار دارید، اختیاردار هستید که دو وجهشو استفاده کنید. این نکته هم بازم سابقا در کتاب‌های نحوی خدمتون عرض کردم که این ضمیر هو، هما، هم و خنن اگر قبلشون یا ساکن یا حرف مکسوری باشد به صورت ه، در غیر این صورت به صورت هو تلفظ میشن. اینا فقط بحث تجویدیه، هیچ ربطی به بگیم اعراب و اینها نداره، قرائتش به این شیوه است. مثلا میگیم علیه، حال هی باشه. یا میگیم بهی، یکیش یا ساکن یکیش حرف مکسور، ما باقی بابشه هو. من هو ضرب هو، به صورت هو و هو خونده میشن دیگه، وگرنه هی یا هی استعمال نمیشن. خب اینم از این بحثه که به همدلله به اتمام رسید. اما مسئلتون درسته عبارت؟ مسئله وقد يتقدم على الجملة ضمير غائب مفسر بها يسمى ضمير الشأن والقصة. آقایون یک نوع ضمیر داریم به نام ضمیر شأن و قصه. اولا ضمیر شأن و قصه جزء ضمائری هستن که عودشون عود حکمیه، یعنی مرجعشون بعد قرار میگیره و ضمیر به مابعد برمیگرده. بعد این ضمائر اساساً در جایی به کار میرن که ما یک شأنی برای اون کلام قائلیم، شأنی برای اون کلام. یعنی چی؟ بذارید قبلش من نکتم بازم خدمت از من مرموم شده بابش میپردازه. این ضمیر شأن و قصه دو تا ضمیر هستن که مفسرشون جمله واقع میشه، جمله ما بعدشون میاد و تفسیر میکنه این ضمیر رو. اگر مذکر باشه بهش میگن شأن، اگر مؤنث باشه بهش میگن قصه. مرحوم مدرس افغانی در کلام مفیدم به این میپردازه که چرا به ضمیر شأن میگن شأن. میگه چون در جای استفاده میشه که شأن عظیمی داشته باشیم، شأن کلام شأن بالاییست، مقامش مقام بالاست، جایگاه عظیمی داره، هر فرق بزرگیه. چرا؟ چون اساساً ضمیر شأن و قصه افصاح بعد از اجمال رو ایجاد میکنن، وضوح بعد از اجمال رو ایجاد میکنن. دقیقاً این رویه انشاءالله در علوم بلاغی که دنبال کنیم رویه ایست که باعث میشه یک مطلبی برای طرف مقابل مهم و در ذهن طرف مقابل بمونه. وقتی ما میگیم بگو، خب بگو چه بگیم؟ خب بگو او، قول فعل امره، بعدش با جمله بیاد میگه بگو او، او چیه؟ جمله ما بعد نگاه ذهنه مشغول شد، او چیه؟ بعد میگه بگو الله احد. این الله احد همون هو است، این همون چیزیه که قرار شد بگیم، ولی تو مرحله اول به صورت مجمل و مجهول بیانش کردیم، بعد روشن کردیم. این مهم میشه، طرف مقابل بهش اهمیت میده. به همین خاطر ضمیر شأن و قصه در جایگاه اساسا به کار میرن که شأن کلام شأن بالایی باشه، مقامش جایگاه بالایی رو داشته باشه. چون اینا با این کار میخوان بفهمونن مسئله مابعد هم مهمه، هم با ارزش بابش اهمیت داده بشه. حالا خصوصیت های دیگه هم دارم انشاءالله بیان میکنیم. خب این ضمیر شأن و قصه دو تا ضمیر هستن که عودشون عود حکمیه، یعنی مابعد اونا رو تفسیر میکنن، به مابعدشون برمیگردن.
فقط حکمشون، یعنی ذاتن این استعداد و قابلیت به برگشت رو دارن. دیگه اگر مذکر باشه ازش تعبیر به شأن، اگر مؤنث باشه تعبیر به قصه میکنن. دیدی تو فارسی خودمون شاید بگیم یه معادلی که تو فارسی مقابل اینا قرار بدیم، واژه ماجرا هست. مثلا صحبت میکنیم میگی ماجرا از این قرار است، درست شد؟ این میشه ضمیر شأن قصه. قصه اساسا تناسب با مؤنث داره، شأن هم تناسب با مذکر داره و هر دوتاش یه مفهوم دنبال میکنه. خب کجا شأن بیاریم، کجا قصه بیاریم در حالی که مابعد جمله از جمله که مذکر مؤنث نداره؟ تذکیر و تأنیث از عوارض مفردن، جمله مذکر مؤنث نداره، از کجا بفهمیم با مذکر بیاریم مؤنث؟ بستگی داره به اون عمده کلام. یعنی اگر اون مسند الیه که اساسا در کلام مابعد به کار رفته باشه مذکر باشه، مزمیر مذکر میاریم، زمیر شأن میاریم. اگر مؤنث باشه مزمیر قصه استفاده میکنیم. آقا زمیر شأن همیشه در کلام ذکر میشه؟ نه، گاهی از مواقع مستتره، هم استتارش داریم هم مذکورش داریم. خب مسئله کن وقد یتقدم علی الجمله زمیر غائب، غائبون گفتم اصلاح کنید یه چون و گاهی مقدم می شود بر جمله ضمیر غائب. این غائب نقش چیه؟ صفت دیگه، غائبه نداریم. مفسرون به ها که تفسیر می شود به واسطه این، که تفسیر می شود این ضمیر به واسطه جمله. یوسم ما ضمیر شأن و قصه که نامیده می شود اون ضمیر به ضمیر شأن و قصه. و یحسن تأنیسه ان کان المؤنث فیها عمدتن، و نیکو می باشد مؤنث آوردن آن ضمیر اگر مؤنث در آن جمله عمده جمله باشد. عمده جمله میدونی خود در کلام، در جمله دو جور لفظ به کار میره، یک ارکان، دوم فضله. اونایی که مسند و مسند الیه باشه به اونا میگن ارکان عمده، اونایی که فضله باشن رکن باشن همین تعبیر غیر عمده یا فضله رو در مقابلشون قرار میدن. اینجا میتونیم بگیم اساسا اراده مسند الیه شده، مثلا جمله فعلیه اومد مستند الیه شان فاعل و نائب فاعل، جمله اسمیه اومد همون مبتدا، چون وقتی مبتدا مذکر باشه خبرم اساسا باید مطابق با خودش به صورت مذکر به کار بره. بله. و یحسن و تأنیس و نیکو می باشد مؤنث آمدن اون ضمیر ان کان المؤنث فیها عمدتن، اگر مؤنث در اون جمله عمده باشد، یعنی ارکن باشد. وقد یستتر، و گاهی مستتر می شود ضمیر شأن. یعنی شرط ضمیر شأن این نیست که حتما باید به صورت ضمیر بارز باشه، گاهی هم مستتر میشه. خب حالا شرایطی داره، حالاتی داره، انشاءالله دیگه اینا باشه برای جلسه آینده بهش میپردازیم. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.